بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در طرق جلوگیری از بارداری، مسئله عزل را اون اندازه که لازم بود بحث کردیم. دومین طریق این است که با خوردن قرصی یا شرب دوای دیگری مانعیت به وجود بیاره از رسیدن اسپرم به اوول به اصطلاح. حالا یا مانع است از این که یکی از آنها به دیگری برسه، یا این که مانع از ترکیب آنهاست بعد از رسیدن. خلاصه قبل از این که نطفه منعقد بشه کاری انجام بشه که اسپرم و اوول ترکیب نشن، چون بعد از که ترکیب شدن اون پایه اول ساختمان وجود انسانه. این طریق دوم از قرصهای معمول هست که مصرف میشه یا دوایی خورده میشه برای این کار. این شرعاً بحث ما این است که به چه ترتیبی هست. شرط اولش اینه که برای زن مضر نباشه. مضر بودنم گاهی این است که در کوتاه مدت مضره، گاهی در دراز مدت مضره، گاهی دوامش مضره. خلاصه تابع این است که برای زن مضر نباشه، چون اگر مضر باشه به کار بردن اون خب معلوم است که جایز نیست. این قاعده مسلم ما چیزی که به انسان ضرر داره تناول اون خب معلوم است که حرامه. اما آیا شرط فقط همینه؟ غیر از این شرط دیگری در بین نیست؟ استفاده از کلام آیت الله عظما آقای خویی علی الله مقامه در منهاج السالین همین را ایشان شرط کرده، گفته اینجا زوج، رضایت زوج اینجا مؤثر نیست. همینقدر که برای زن مضر نباشه بخوره ولو زوجم راضی نباشه اشکال نداره، که رضای زوج و عدم رضای زوج را ایشان دخالت نمیدن. از نظر ایشان تنها اونچه که محور و مدار حکمه مضر بودن و عدم مضر بودن است. عبارتشان در منهاج الصالحین جلد دوم صفحه 320 اینه. فصل پنجم از فصل احکام اولاد در اواخر کتاب نکاح، فصل پنجم از فصل احکام اولاد و یجوز للمرأه استعمال ما یمنع الحمل اذا لم یکن فی ضرر کثیر ضرر و ان لم یرض الزوج بذلک، زوجم راضی نباشه. از نظر ایشان فقط برای زن چیزی که لازم در برابر زوج تمکینه. اینجا وقتی که برای زن مضر نیست این را استعمال میکنه، تمکین هم که صورت گرفته، بنابراین زوج حق صحبت کردن، اعتراض کردن، منع کردن نداره. اما به نظر بنده اینطور نیست، تنها نداشتن ضرر برای زن کافی نیست، بلکه زوج هم در اینجا بالاخره نقش داره. حالا ممکنه که ما بگیم که در زمان کم زوج حق اعتراض نداره، ولی یکی از حقوقی که زوجین نسبت به هم دارن این است که میخوان تحصیل ولد کنن، اولاد داشته باشن، مخصوصا در عقد دائمی. ما بیایم بگیم که نه خیر، رضای زوج در اینجا هیچ مؤثر نیست، اگر یک زنی 10 سال 20 سال هم این کار رو کرد براش مضر نبود زوج هیچ حق اعتراض نداره، این برخلاف عرف و ارتکاز متشرع است. در ارتکاز متشرعه برای زوجه یک حقی هم میبینن و اون استیلاد داشتن فرزند، به عکسش هم همینطوره. حالا اگر برای زن مضر نیست، به کار میبره، ولی زوج هم حرفی نداره. حالا به عکس یعنی به این معنی زوج زن را الزام میکنه به خوردن قرص، میگه قرص بخور تا حامله نشی، ولی زن میگه نه خیر، من میخوام اولاد داشته باشم. در اینجا زن میتواند که اعتراض کنه به زوج، بگه بین که من میخوام اولاد داشته باشم. این داشتن اولاد ممکنه این مردی چند تا اولادم داره مثلا، از این جهت مقید نیست که از این زن اولاد به وجود بیاد یا نه، ولی این زن اولاد نداره، این میخواه اولاد دار بشه. زوج الزام میخواه بکنه به این که قرص بخوره همیشه و اولاد نداره، مثل هم مسئله عزل بود دیگه. اونجا که عزل میکرد میگفتیم بدون رضای زوج جایز نیست، اینجا همینطوره. اینجا هر دو حق دارن، هم زوج حق استیلاد داره و زن نباید از اون منع کنه، هم زوج حق استیلاد داره و زوج نباید از اون منع کنه. بنابراین شرط منحصر به ضرر داشتن و نداشتن نیست، بلکه دو تا مطلب اینجاست، یکی این که مضر نباشه، یکم زوج به اون راضی باشه. بله، و استیناس میشه برای این مطلب که زوج هم حق داره، همون اخبار باب عزل که در باب 76 بود خواندیم، دو تا خبر بود از محمد ابن مسلم، هر دو صحیح بودن، دلالت داشتن که عزل بدون رضای زوج جایز نیست، بدون اشتراط در عقد با زوج جایز نیست. از اونها استیناس میشد که زوج حق داره در این که صاحب ولد بشه. بنابراین بس در اینجا هم تنها شرط که آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن ما کافی نمیدانیم، بلکه شرط دو تا شرطه. شرطش این است که برای زن مضر نباشه، دوم این است که شوهرم راضی باشه. که ایشان میگه و این لم یرض الزوج بذلک، اینه قبول نمیتونیم بکنیم، برای اینکه عرفن و از شرعن به نظر میرسه که اینجا هر دو نسبت به هم دیگه این حق استیلاد را داشته باشن. بله، اگر قرص به کار میبره ضرر نداره، زوجم راضیه. حالا اون مدتش ممکنه فرق کنه، یه وقت ممکنه که در دراز مدت، در کوتاه مدت فرق نمیکنه. خلاصه با این دوتا شرط، شرط اول ضرر نداشتن، شرط دوم این رضایت طرفین. بله، خب این به نظر من این توریست و عرف و شرع این هم عرض کنم که خب شهادت میده. کتابی در اینجا ما نداریم که از کتابهای متعددی ببینید چی گفتن، ولی در کتاب الکلمات و صدیده فالمسائل الجدیده که از کتابهاییست که در این مورد نوشته شده، در صفحه 58 از کتاب کلمات و صدیده تفصیل میده بین زوج و زوجه. میگه زوج حق نداره اما زوج حق داره. زوج حق داره که زن را وادار کنه به این که خودش را حاضر بکنه و رفع منع کنه برای حامله شدن، اما زوجه حق نداره که به زن، به مرد اعتراض کنه. مرد اگر عزل کرد، هر کاری کرد، زن حق استیلاد نسبت به شوهر نداره، ولی شوهر حق استیلاد نسبت به زن داره. به نظر بنده نه اینطور نیست، به نظر بنده هر دوشان مثلا در عقد دائم هر دوشان این حق را دارن. خب نتیجه روشن شد که قرص در صورت که مضر نباشه و شوهر راضی باشه اشکال نداره. بله، خیلی دور نشستین، اینجور نبود، شما به ما نزدیکتر بودین. هر سنان خدمت دارن. بله، ضررهای قلیل قابل تحمل با غیر عسر و حرج و مشقت، خب اوغلا اونا رو متحمل میشن، بلکه اونا ضرر حساب نمی کنن. اما ضرر اگه ضرری سر نظر عرف و اوغلا، ضرر معتنابه و معتدم بهه. بله اگر ضرر معتدم به و معتنابه باشه، نه اون میشه ضرر. اون در صورت مصرف کردن اون قرص خب ضرر داره، جایز نیست. حالا اگر حبل مضر، حامله شدن، فرعی در اینجا به وجود میاد، حامله شدن به زوجه مضره، ولذا ارادت اون زوجه ابتلاء قرص و نحوه لتمنع من الحمل، ولیکن زوج مرید و طالب استیلاد و تحصیل ولده، و یرید المن من ابتلاء القرص، فایمن الحقین یقدم من الاخر، کدام حق مقدم باشه؟ از اون طرف چون حامله بودن برای زن مضره، یا روی اقراضی که داره خلاص هرچه هست میخواد قرص بخوره، ولی زوج هم طالب و مرید استیلاده، حالا حق زوج مقدم بداریم بگیم یه حق زوج؟ خب دی دو تا حق اینجا بود، دو تا حق اینجا استکاک پیدا میکنن. یکی این که زوجه حبل براش مضره، از این جهت ما قرص بخوره، ولی زوج حالا خورد، حالا یه سال دو سال الهوت قرص بخوره، ولی زوجم خب زن گرفته برای تحصیل ولد. حالا آیا در اینجا مراتب ضرر در نظر بگیریم چی بگیم؟ مسئله این است که حبل مضر لزوجه، همینجا حالا دیگه همینجا کسی نوشته رو حساب کرده، حبل مضر به زوجه و از این اراده کرده زوج ابتلاء قرص و امثال اینا را، ابتلاء بلعیدن خوردن، ولی زوج طالب و مرید استیلاء و تحصیل ولده، و یرید المن من ابتلاء، فایمن الحق این یقدم من الاخر، و نوشتم لابد دهین ازن من ملاحظت مراتب ضرر. در اینجا باید مراتب ضرر را در نظر گرفت. گاهی حبل به طوری برای زن مضره که حامله بشه میمیره مثلا، بله اینطور، جایی نه حبل و حامله شدن برای زن مضره، ولی نه در اون حد. بنابراین باید ما مراتب ضرر را مقدم در نظر بگیریم، مراتب ضرر در نظر بگیریم و تقدیم حق زوج اضافان از ضرر قلیل هم. اگر ضرر قلیلی است، حق زوج مقدم بگیریم، اگر نه ضرر مهمتری است، اونجا اون طرف باید مقدم بشه. خب این بحث مربوط به راه دوم که خوردن قرص و دوا و امثال اینا بود که مانع بود از رسیدن اسپرم و اوول، یا مانع از ترکیبشان بود و اینا. اما راه بله، حالا ما اون رو بحث نکردیم که قبل از عقد شرط کنن، ما میخوایم بگیم عقد به طور طبیعی واقع شده، مثلا عقد دائم بعد از وقوع عقد آیا چنین حقی در نظر گرفته میشه؟ در نظر عرف هست، بله، در عقد مخصن دائم ولو شرط نکرده باشن، عرف چنین حقی را هم برای زوج هم برای زوجه میبینه. ممکنه در کوتاه مدت هر دوشان صحبت نکنن، راضی باشن، ولی الالعبد اینطور نیست، خلافاً آیت الله خوی الالعبد اینطور نیست، این حق را برای طرفین میبینن. بله این راه دوم بود، راه اول عزل بود و راه دوم هم که امروز خوردن قرص امثال، این راه سوم. راه سوم سد انبوبت رحم، لوله رحم را بستن تا اینکه منی رجل در اون داخل نشه، یا بستن لوله او وضع شیء داخل رحم، داخل رحم لیمنع الحبل، یا چیزی در داخل رحم گذاشته میشه مانع حبل و حاملگی است. امروز میگن دستگاه به نام آیودی، یه دستگاه است به نام آیودی، این حروف لاتینه، اشاره به اون دستگاه، دستگاه است به نام آیودی، اون دستگاه میذارن که مانع حامل شدن زن هست، خب این طریق سومه که یا لوله رحم رو ببندن یا چیزی در داخل رحم بگذارن تا اینکه مانع حاملگی بشه. و هازانه این دوتا راه در صورت که موجب عقم عقیم شدن نباشه، چون بعدن بحث کنیم عقیم شدن، عقیم کردن حرام چه مرد چه زن. بحث ما در جاییست که مان باعث عقیم شدن نباشه و مضر هم نباشه. بحث ما اینجاست که مضر نباشه و باعث عقیم شدن هم نباشه. آیا این چطوریه؟ چون در عقیم شدن آخر حرفتان رو آخر بزنه نه اول. خب حالا در اینجا در صورت که موجب تعقیم نباشه، موجب عقیم شدن نباشه و مضر نباشه، این چطوریه؟ این یک اشکال مهم می داره. اون اشکال مهم این است که این کار خودش حرامه. بالاخره کار را کی میخواه انجام بده؟ بله اگر شوهر نسبت به زن خودش کار انجام بده بله، اما اگر کسی غیر از شوهر این کار را انجام بده کار حرامیه. چون اگر زن هم ولو باشه، نگاه کردن زن به عورت زن، لمس زن عورت زن را حرامه. این مستلزم یک کار حرامیست، چه این که این کار را مرد انجام بده یا زن انجام بده. نگاه کردن زن به عورت زن حرامه، لمس زن عورت زن را حرامه، اجنبی بچه باشن و همینطور مرد این کار را داره. خب ما ادله ای داریم بر این که نگاه کردن به عورت اجنبی، نگاهش به عورت حرامه. روایات این را صاحب وسائل در جلد اول در احکام خلوت، در احکام تخلی ذکر کرده. روایات زیاد در احکام تخلی ذکر شده که این روایات دلالت دارن. بله خب در جلد اول وسائل صفحه 211 از وسائل 20 جلدی، باب اول از ابواب احکام خلوت، باب اول از ابواب نوعا فقها نگاه کردن به عورت حرامه در احکام تخلی ذکر میکنه. باب اول از ابواب احکام خلوت جلد اول وسائل صفحه 211 روایات ذکر کرده. خبر دوم اینه ان النبی صلی الله علیه و آله من تعمل عورت اخیه المسلم لعنه 70,000 ملک و نهى المرأه ان تنظر الى عورت المرأه، حتی نهى المرأه ان تنظر الى عورت المرأه و قال من نظر الى عورت اخیه المسلم عورت غیر اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقین الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس. باز در جلد عرض کنم که اول وسائل باب اول از ابواب آداب خلوت صفحه 211 عن صادق علیه السلام چند روایت ذکر میکنه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، آیه 30 از سوره نور، و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. حضرت فرمود در هر کجا قرآن حفظ فرج گفته مربوط به زناست، ولی اینجا حفظ فرج مربوط به نگاه است، به نگاه مربوطه. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم یعنی فرجشان را حفظ کن از نگاه غیر. یغضوا و یحفظن فروجهن نه یحفظن فروجهن عن النظر. در سایر جاهای قرآن الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواج و ملکت ایمانم امثال ذلک زیاده دیگه. در قرآن کریم امام صادق علیه السلام فرمود هر کجا در قرآن حفظ فرجه مربوط به زناست، ولی در این دعای از سوره نور به زنا مربوط نیست، مربوط است به حفظ فرج از نگاه. هم مرد وظیفه داره فرج خودش را بپوشانه و از نگاه حفظ کنه، هم بر زن لازمه فرج خود را بپوشانه و از نگاه غیر حفظ کنه. خب حالا در اینجا این طریقی که ما عرض کردیم اگر بخوان چیزی در داخل رحم بگذارن و بالاخره یا لوله رحم ببندن، این مستلزم این است که بایستی مرد یا زن هر کس این کار انجام بده. فقط شوهر فقط نسبت به زنش و اشکال نیست، اما در غیر این صورت چه زن این کار انجام بده چه مرد این کار انجام بده، باید نگاه به اون عورت بکنه. مثلا این نگاه هست که خوند. مسئله لمس، روایت هم داریم درباره لمس که اصلا لمس بدن نامحرم خیلی خب این حرام است. روایات این را هم باز صاحب و سائل، البته روایات نظر غیر از اینا هم باز داریم، باز مثلا در ابواب مقدمه نکاح جلد 14 بعد عرض کنم به این که باب 130، در باب 130 خبر اول از باب 130 از ابواب مقدمه نکاح جلد 14 وسائل صفحه 172 روایاتی هست که اگر یک زنی بخواد معالجه کنه ولی خب ناچاره که مرد معالجه کنه، نگاه به بدن زن نامحرم اونجا داره که اگر مضطر باشه اشکال نداره، مقام معالجه استثناء شده. خبر اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الاکم عن ابی حمزه الصومالی، خبر سندن صحیحه، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن المرأت المسلمه، زن مسلمان، یصیبها البلا فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه، در یه جای بدنش هست نیست، یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء، رجل ارفق است به علاجش تا زن، ایصلح للرجل النظر الیها قال اذا اضطرت الی فلیعالجها ان شاء، اگر زن مضطر باشه بله در جایی که اضطرار باشه شارع مقدس اجازه داده این مورد داد. حالا بله این روایت داریم میخوانیم، بله اونم مراتب داره، اگر ممکن باشه رفع اضطرار به آینه نگاه کردن اون مقدم برینه. بله خب حالا این راجب نظر بود، اما راجب لمس، لمس در باب لمس هم روایات داریم که دلالت دارن که رجل مرأة اجنبیه را نباید بدنش مس بکنه، حتی مثلا به چهره اش نگاه کنه، بچه کفه نگاه کنه جایز، ولی مس جایز نیست اجنبی. در جلد 14 وسائل باب 105، جلد 14 وسائل باب 105 از ابواب مقدمه نکاح صفحه 142 خبر اول دوم سوم نه دلالت دارن که یه توجه آدرسی میخوانم، جلد 14 وسائل صفحه 142 باب 105 از ابواب مقدمات نکاح خبر اول و دو و سه دلالت دارن که مصافحه مرد با زن نامحرم چقدر گناه داره و چجوریه. مثلا حتی مثلا داره که اگر مرد نامحرم با زن مصافحه کرد باید تلیکن من برای صبح، باید یک چیزی پوششی باشه، ولیکن لا یغمز کفها، ولی فشار به دست زن نده، که خود اون یک حرام دیگریست، خود پوشاندن که بایستی بدون پوشش تماس بگیرن حرامه، ولیکن لا یغمز کفها، ولیکن مرد کف زن را فشار نده. خب از این اخبار استفاده میشه که بالاخره لمس مرد بدن زن نامحرم را حرامه، در اینجا علاوه از بدن عورت را میخواد لمس کنه که مرد مثلا میخواد چیزی بیزاره دیگه. بله حالا فرض کنید که دست یک چیزی پوشید برای که لمس نکنه، دستکش پوشید، ولی خب نگاه که میکنه، بالاخره این کار بستن لوله رحم یا وضع شیء در داخل رحم که یقال له آیودی، به این دست را میگن آیودی، این اگر موجب عقم نباشه اولا مضر نباشه، ثانیا چطوره؟ بالاخره اینطور که عرض کردیم این مستلزم یک کار حرامی است، در صورتی که طریق اول ممکن باشه که عزل رو گفتیم نوبت به این نمیرسه، یا طریق دوم اگر ممکن باشه باز نوبت به این نمیرسه، چون برای اینکه این کار مستلزم یک حرام است. ظاهران باید نگاه کند، باید نگاه کند، باید نگاه کند. بدون نگاه بدون نگاه ممکن نیست. بدون نگاه، حالا ببین، بدون نگاه ممکن نیست. ظاهران بدون نگاه به عورت ممکن نباشه. ارسلان، بدون نگاه به عورت نمیشه، بدون لمس نمیشه. خب حکم ثانی حکم اضطراره، همین رو میگید. اضطرار در جاییست که راه های دیگه نباشه. راه های دیگه اینجا هست. اون راه اول که عزل بود مستلزم حرام نبود با اون شرطی که ما عرض کردیم. راه دوم هم مستلزم حرام نبود با اون شرط که عرض کردیم. ولی این راه مستلزم حرامه. این سوم مستلزم حرامه. خب بعضی ها خیال میکنن که دکتر محرمه، بعضی ها چند طایفه را محرم میدانن، یکی نامرسان را محرم میدانن، دکتر را محرم میدانن، آخوند را محرم میدانن. ولی خب این ماخذ نداره که چند طایفه محرم هم. این ماخذ نداره. خب بالاخره اون که ماخذ داره این است که نامحرم نامحرمه. بله طبیب در صورت اضطرار و ضرورت بعد ما میخوایم اینجا ضرورت و میخوایم بگیم نیست، برای خاطر اینکه راه اول وقتی که ممکن باشه مستلزم حرام نبود، راه دوم مستلزم حرام، ولی این راه سوم با حرام توأمه. راه سوم با حرام توأمه، بالاخره نگاه به عورت، لمس عورت بالاخره هست دیگه. راه سوم با حرام توأمه، ولی راه اول و دوم با حرام توأم نبود. حالا آیا ضرورتی در بین باشه؟ اگر اون وقت میشه حکم ثانوی. اما وقتی راه اول ممکن باشه راه دوم ممکن، یه ضرورتی برای راه سوم نیست. بله اگر یک طور فرضش که راه اول ممکن نباشه راه دوم ممکن نباشه، نوبت رسیده به این راه، از طرفی هم واجب شده تهدید نسل. اونه گفتیم قبلا تهدید نسل اگر حکم در یک زمان، ما که زمان ما به زبان خاص کار نداریم، اگر تهدید و تنظیم نسل به واسطه حکم کسی که حکمش نافذ است از فقیهی برای مصالحی که گفتیم قبلا لازم کرده بر جامعه تنظیم نسل را و تهدید نسل را، خب راه اول برای یک شخصی ممکن نباشه، راه دوم ممکن نباشه، و کف نفس هم برایشون اصل حرج داشته باشه. کسی نمی مأمور نداره که بیان این کار انجام بدید که کف نفس بکنن. بله کف نفس و عدم مباشرت با زوجه با مرعه اصل حرج داره، ناچاران مباشرت بکنن. راه اول هم که ممکن نیست، راه دوم ممکن نیست، از طرفی هم ملزم هستن که نذارن حامله بشه تا تهدید نسل به وجود بیاد. بله اون وقت میتوان گفت که برای ضرورت است و برای ضرورت اشکال نداره. راه اول عزل بود، عزل بس کردیم دیگه. راه دوم خوردن قرص و اینا ضد حاملگی بود. بله راه اول و دوم ممکن نباشه، نوبت به راه سوم برسه، تهدید نسل هم واجب باشه، کف نفس هم برای اینو اسر حرج داره، مثلا با این شرایط اون وقت میتوان گفت اینجا ضرورتی است و این ضرورت ایجاب میکنه که بله این کار انجام بدم. خب اما دو تا شرط داشت، یک شرطش این بود که موجب عقیم بودن نشه، یک شرطش این بود که مضر نباشه. حالا کسانی که در این کارها کار میکنن اینا میگن که اون بستن لوله آیودی، میگن نه یک چیزی هر وقت بخوان میتونن بردارن، دستگاه آیودی که مانع از رسیدن نطفه است به رحم، اونو میگن هر وقت بخوان میتونن بردارن. اما بستن لوله رحم را میگن که نمیشه بعدن دیگه، این چیز موقتی نیست، نمیشه بعدن دیگه لوله رحم را باز کرد، مخصوصا بعد از 2-3 سال. بعد دو سه سال که مانده میگن اصلا عقیم میکنن و نمیشه دیگه دوباره اون را وقتی ترمیم شد و چی شد دیگه نمیشه اون را دوباره. از این جهت بستن لوله رحم معمولا موجب عقیم شدن میشه. ما با عقیم شدن بدن بس بیم که حرامه، اما اون آیودی میگن نه خیلی دستگاهی سر و حقان میتونن بردارن، ولی بستن لوله رحم برای گذشته مدتی موجب